هشتگ خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. لزوم بروز رسانی محل سکونت و مالکیت در سامانه املاک و اسکان. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از دریافت کنندگان پیامک از سرشماره وزارت نقط مسکن خاص به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را به روز رسانی کنند. در اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان آمده است در صورت مراجعه نکردن به سامانه، این نشانی ملاک ارائه همه خدمات دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و نظیر این قرار خواهد گرفت. بنابراین لازم است با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی املاک نقطه MRUD نقطه IR اطلاعات محل سکونت و مالکیت خود را بروز رسانی کنند. در این اطلاعیه آمده است وزارتخانه راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت نشانی محل سکونت اشخاص برای ارائه خدمات مربوطه ندارد. پیش از این اعلام وضعیت املاک تا پایان فروردین بود.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
کمین قبله نخست آن طرف سپاق فیل، سنگ دست لشکر خدا این طرف ابابیل، با ظلم و ظلم و ظلم و ظلم، با زور و زور و زور و زور، باز قصر قارت و ترور پیش چشم دوربین کور، می شود خون بی گناه کودکان روان
در سکوت ایران،
می شود بر سر تمام شهر وقت خواب
سقف آرزو خراب،
می چکد باز از خلیج فارس و خزر
اشک چشمهای تر،
می دار زار و زار بر سر جنازه پسر بیقرار، باز ادعا و ادعا، باز حرف های بی عیار، باز وعده های بی عمل، باز قطعنامه زمین و آسمان، بوم
با امید به حضور گسترده مردم همیشه بیدار ایران عزیزمون در راه پیمایی روز قدس فردا روز جمعه ازتون دعوت میکنم که برنامه آن روی سکه از رادیو اقتصاد رو بشنوید.
آن روی سکه
به نام خداوند هستی بخش. با سلام خدمت همه شما شنوندگان ارجمند، من رضا فرخی هستم و با بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای آخرین تحولات فلسطین در خدمت شما خواهم بود. جرقه تحولات جدید فلسطین از ماه‌ها قبل زده شد، زمانی که جوانان فلسطینی در واکنش به تهاجم صهیونیستا به مناطق فلسطینی چند رشته عملیات غافلگیر کننده را در مرکز رژیم صهیونیستی انجام دادند و مقامات این رژیم را وادار به اظهار ناتوانی در کنترل و مهار اقدامات شهادت طلبانه مبارزان فلسطینی کردند. اما با اوجگیری این تحولات، مسجد الاقصا به کانون درگیری‌ها تبدیل شد، به گونه که در سه جمعه پیاپی ماه مبارک رمضان زد و خوردها در پی یورش صهیونیست‌ها به نمازگزاران فلسطینی در صحن مسجد الاقصا تنش‌ها را به صورت فزاینده و کم سابقه میان مبارزان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی بالا برد. رادیو فردا در گزارشی در تشریح این رویداد می‌گوید:
سومین جمعه ماه رمضان و همینطور سومین جمعه‌ای که جوانان فلسطینی و نیروهای پلیس اسرائیل با یکدیگر درگیر می‌شوند در صحن مسجد الاقصا. پلیس اسرائیل می‌گوید فلسطینی‌ها به طرفشان سنگ و بطری آتش‌زا پرتاب کردند و آنها هم به اجبار نیروهای خود را وارد مسجد کردند، ادعایی که در سه هفته گذشته هم تکرار شده. مقام‌های فلسطینی می‌گویند پلیس اسرائیل از گاز اشک‌آور، نارنجک صوتی و شوکه کننده برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده کرده. این جوانان به درخواست حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به اینجا آمدند، به گفته خودشان برای دفاع از اماکن مقدس.
گزارش‌های خبری بر این نکته اذعان دارد که مسجد الاقصا از جهات مختلفی این روزها به کانون ترس و وحشت صهیونیست‌ها تبدیل شده است. حضور دائمی نیروهای اسرائیلی در اطراف مسجد الاقصا و با هدف کنترل رفت و آمد جوانان فلسطینی به صحن این مسجد نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها نگران شروع انتفاضه جدیدی با محوریت مسجد الاقصا هستند. انتفاضه هایی که پیش از این از همین مکان آغاز و ضربات سختی را به این رژیم وارد کردند و حالا در آستانه روز جهانی قدس، افزایش تدابیر امنیتی در اطراف قدس و مسجد الاقصا نشانگر حساسیت فوق‌العاده صهیونیست ها نسبت به تحولاتی است که در سه هفته گذشته در این اماکن به وقوع پیوسته و بازتاب های زیادی نیز در محافل عربی و اسلامی داشته است. در همین باره بشنویم گزارشی از رادیو فردا را.
درگیری ها در مسجد الاقصا در پی چند هفته تنش میان دو طرف آغاز شده. فلسطینی ها می گویند اسرائیلی ها برای ایجاد تنش وارد محوطه مسجد الاقصا می شوند با مجوز پلیس. گفته می شود در برخی روزها شمار یهودیانی که وارد این مکان می شوند به 1000 نفر هم می رسد. مقام های اسرائیل هم تظاهر کنندگان فلسطینی را افراطی خواندند. اینجا غزه. تظاهرات طرفداران حماس در حمایت از جوانان فلسطینی که به مسجد الاقصا رفته بودند. بسیاری در عمان، پایتخت اردن، هم در حمایت از فلسطینی ها به خیابان ها آمدند. ادامه درگیری ها در مسجد الاقصا روابط اردن و اسرائیل را هم دوچار تنش کرده.
آن روی سکه
کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
با تغییر معادله درگیری‌های دیرینه فلسطینی‌ها با نیروهای امنیتی اسرائیل، اکنون این نظامیان اسرائیلی نیستند که ابتکار عمل را در صحنه‌های درگیری در اختیار داشته باشند. به واقع تهاجم سربازان اسرائیلی به مسجد الاقصی، همان گونه که در گزارش‌ها شنیدیم، با حضور 60 هزار نمازگزار فلسطینی پاسخ داده شد و موشک‌های مقاومت در غزه نیز واکنش‌های کوبنده‌ای به تهدیدات ارتش اسرائیل داد. هرچند که نظامیان صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه دست به تجاوز زدند، اما خود آنها از بابت افزایش تنش‌ها اظهار نگرانی کردند تا این مسئله بیانگر آن باشد که صهیونیست‌ها سخت نگران واکنش و اقدام تلافی جویانه فلسطینی‌ها هستند، چرا که آنها می‌دانند با تجهیزات پیشرفته‌ای که مقاومت فلسطین غزه در اختیار دارد، هیچ نقطه و مرکز نظامی در اسرائیل مسئولیت نخواهد داشت. پیرامون همین مسئله شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی این چنین عنوان می‌کند:
با تشدید درگیری‌ها در غزه نیز تحرکات نظامی رخ داده و ارتش اسرائیل میگه در پاسخ به پرتاب یک راکت تعدادی از مراکز نظامی رو در این منطقه بمبارون کرده که ممکنه به تشدید بحران بین غزه و ارتش اسرائیل منجر بشه.
اما با اوجگیری مناقشه فلسطینی اسرائیلی در مناطق مختلف اراضی اشغالی، نشانه‌گیری‌های سیاسی عمدتاً معطوف به کانون بحرانخیز اسرائیل، یعنی کابینه‌های ائتلافی این رژیم بوده است، موضوعی که می‌تواند جنبه‌های دیگری از چالش‌های سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی را در مواجهه با تحولات چند هفته اخیر به ما نشان دهد. در حالی که مقامات صهیونیستی با شکاف سیاسی عمیقی در کابینه این رژیم مواجه هستند، بی جهت نیست که نگران باشند مبادا فشارهای ناشی از مقاومت فلسطینی ها به فروپاشی انسجام سیاسی آنها منجر گردد، موضوعی که مسبوب سابقه بوده و به دفعات شاهد آن بوده ایم که اوجگیری رویارویی نظامی میان ارتش اسرائیل و مقاومت اسلامی فلسطین به سقوط سیاسی در تل آویو انجامیده است. کارشناس شبکه ایران اینترنشنال با اشاره به این موضوع این چنین میگوید:
دولت نفتالی بنت الان دچار یک مشکل درونی هست و میتونه اگر بحران حل نشه کار به انتخابات مجدد، یعنی انتخابات پنجم در طول فاصله خیلی کوتاهی بکشه. این نکته خیلی منفیه و میتونه در واقع در شرایط که قدرت مرکزی یک حالت انتزاعی پیدا میکنه و از هم جدا میشه، اون موقع قدرت هایی مثل حماس و فلسطینی ها اینا میتونن شدیدتر عمل بکنن.
در شرایطی که آشفتگی در نظام صهیونیستی این رژیم را در عرصه‌های سیاسی و امنیتی با شکست و بحران مواجه کرده است، بیگمان انتفاضه جدید و مقاومت فلسطین میتواند رژیم صهیونیستی را در آستانه فروپاشی سیاسی داخلی هم قرار دهد و از همین منظر صهیونیست‌ها حد اکثر تلاش خود را برای مهار تحولات سری و در هم شکننده‌ای به کار بستند که با ابتکار عمل و میدانداری گروه‌های مبارز و مقاوم فلسطینی در غزه و مسجد الاقصی در جریان است. پیرامون همین مسئله بشنویم صحبت‌های دکتر متولیان، تحلیلگر مسائل فلسطین را.
درباره تأثیر انتفاضه فلسطینی‌ها بر بحران سیاسی در کابینه صهیونیست‌ها، باید بگیم که حقیقت امر اینه که اولا سقوط کابینه قبلی رژیم صهیونیستی، یعنی کابینه نتانیاهو، هم از آثار و برکات انتفاضه و مبارزات مردم فلسطین. ثانیاً بحران دو ساله سیاسی که در تاریخ رژیم اشغالگر قدس سابقه نداشته که منجر به 4 دور انتخابات زود هنگام شد، هم اثر دیگری و برکت دیگری از تأثیر پذیری سیاسی در کابینه صهیونیست ها از تحولات انتفاضه مردم فلسطین هست.
نگرانی از فروپاشی سیاسی داخلی از سوی و اقدامات کوبنده دفاعی نیروهای مقاومت از سوی دیگر، رهبران رژیم صهیونیستی را در بنبست کم سابقه و تاریخی قرار داده است، اتفاقی که در جریان یورش به مسجد الاقصی عمق خود را بیشتر نمایان کرد. و آنگاه که با ایستادگی و ضرب شست مبارزان مقاومت مواجه شد، عقب نشینی صهیونیست‌ها و اظهار نگرانی آنها از تشدید تنش‌ها را به دنبال داشت. موضوعی که از عدم تمایل و ناتوانی آنها در ادامه درگیری و رویارویی با فلسطینی‌ها پرده برداشت و نشان داد که اسرائیل برخلاف گذشته هرگاه در محاصره نیروهای مقاومت قرار می‌گیرد، کارآمدی گذشته خود را برای مواجهه با بحران از دست می‌دهد. پیرامون همین مسئله دکتر متولیان تحلیلگر مسائل غرب آسیا این چنین عنوان می‌کند:
خود صهیونیست‌ها و اشغالگران فلسطین که دیروز داعیه نیل تا فرات داشتند و مدعی بودند که ما دنیا رو می‌گیریم، امروز کاملا در پوشش و اصطلاحاً لاک دفاعی فرو رفتند و اقدامات رژیم صهیونیستی در به خصوص ایام ماه مبارک رمضان بیش از اون که نشونه قدرت باشه، کاملا پیداست نشونه وحشت و سراسیمگی در اردوگاه صهیونیست‌هاست.
خب، در این قسمت از برنامه آن روی سکه به مرور آخرین تحولات سیاسی فلسطین در آستانه روز جهانی قدس پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
ای قدس، ای شهر خدا، آزاد می خواهم تو را. معراجگاه مصطفی، آزاد می خواهم تو را.
اینا میخوان دو چیز رو برای دنیا مشخص کنن: یکی این که این قده سرطانی به هر قیمتی باید بماند، دوم این که میخوان به دنیا بگن، تفهیم کنن که ما امروز سر کارمون با اعمال زور است. ما میخوایم زور بگیم، هر کس هم هر چی میخواد بگه بگه.
ای قدس، ظهور منتظر نزدیک است، خورشید دمیده و سحر نزدیک است. در سنگر انتفاضه ها بر جا باش، یک سنگر دیگر بزن، ظفر نزدیک است. روز قدس، روز حماسه و ایمان است.
رادیو اقتصاد همراه شما در راه پیمایی حوز قدس.
تو ای خلوت وحی پیغمبران، تو ای شاهد سعی دین گستران، تو ای نازنین قدس خونین ما، تو ای قبله اول دین ما، تو ای جلوگاه عروج نبی، تو ای شوکت یادگاران دور، تو ای چلچراغ شبستان نور. متشکریم از این که شنونده رادیو اقتصاد هستید. امیدواریم که فردا حضور پرشور مردم رو داشته باشیم در راهپیمایی روز قدس. از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
کار اگر خوب باشه و واقعا راه خوبی رو پیش بگیری برای اون بوده یه برابرد قیمت
برای بچه ملالایی گفتیم بچه ملالا خواب بره
چرا بکنی؟
به نام تو آغاز می کنم که وقتی در راه رضای تو گام بر می دارم، در هر حرکتی مرا برکتی مضاعف می بخشی. به نام خدا که همیشه مهربونه اگر به حکمتش اعتماد کنیم و رحمتش رو باور. سلام، سلام به شما که از صبح که چشمهاتون رو باز میکنید با یه دنیا امید و آرزو به اطرافتون نگاه میکنید و علارغم همه مشکلات تکه کلامتون همینه: الهی به امید تو و به مدد عنایت تو. اینجا، بله اینجا، در این خانه کوچک رادیویی چراغی روشن است، چراغی به وسعت تمام دلهای امیدوار و به نورانیت تمام اندیشه های زلال و به شفافیت همه قلبهای عاشق که در راه آبادانی این آب و خاک می تپه. و حتما تایید میکنید که آبادانی هر جامعه ای از آباد کردن کوچکترین و اصلی ترین عنصر جامعه یعنی خانواده آغاز میشه. بله ما هم بر این باوریم که اولین قدم ها رو در جهت اصلاح و آبادانی باید از خانه و خانواده آغاز کرد. پس میریم سراغ خانواده هایی که با امید و انگیزه و عشق شتابان حرکت میکنن به سمت جهش تولید و این جهش تولید رو از محیط خانه خودشون آغاز کردن. بله چرا که نه، مگه شما چی کم دارید از این همه آدم موفق؟ نه دیگه، نمیشه و نمیتونم و سرمایه ندارم و این حرف ها رو نزن که اصلا بهت نمیاد. خب فکر کن حتما تو هم میتونی برای خودت یک کسب و کار خانگی دست و پا کنی و یه لقمه نون حلال برای خودت و خانواده بیاری سر سفره. فقط یه جو همت و اراده میخواد و به قول سهراب خورده هوشی و سر سوزن ذوقی. اگر صحبت‌های بنده رو قبول ندارید، دقایقی با ما همراه بشید در سفر به ساری که می‌خوایم با یه نوجوان با انگیزه و با استعداد ایرانی آشنا بشیم که از یک گل و گلدون ساده شروع کرده و الان برای خودش یک کسب و کار درست و درمون راه انداخته با عطر خوش گل و رنگ سرسبز و نشاط‌آور گیاهان. به به، دست مریزاد.
سلام و شب بخیر میگم خدمت شما شنونده های محترم برنامه چراغ خانه. امشب اومدیم به استان مازندران، شهر ساری، روستای معلم کلا و میخواییم به یک نوجوان 16 ساله گفتگو کنیم که با پدرش کار گلخونه انجام میده، تولید گل انجام میدن و به قولی تو این ایام کرونایی بهترین بهره رو بردن و از مشکلات اقتصادی خودشون رو نجات دادن. سلام آقای ابراهیمی، حالتون چطوره؟
سلام خدمت شما، خوبیم خدا رو شکر.
زنده باشین انشاءالله. آقای ابراهیمی از خودتون برامون بگید، از کارتون، از کی شروع کردید، چه کار میکنید؟
والا ما خب با توجه به این ایام کرونا دیدیم که جایی نمیشه رفت کار کرد، توی خونه شروع کردیم به جمع‌آوری گل و گیاه، تکثیر اونا و با توجه به فضاهای مجازی تونستیم که این کارامونو بفروشیم و به سوددهی خوبی برسیم.
درود بر شما. برای شنونده هامون میگین که با چه مقدار سرمایه شروع کردید؟
خب من خودم به شخصه سرمایه زیادی نداشتم، مثلا یه چیزی حدود فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1,000,000 تومان بوده، ولی خب با کمک پدرم یه چیزی حدود 2-3 تومن جمع کردیم و شروع کردیم به خرید گل و گیاه و تکثیرشون.
بسیار همالی. خب فکر میکنم شما 16 سالتونه مدرسه بریم دبیرستانی هستیم، درست میگم؟
بله درسته.
چندم دبیرستانی؟
نهم.
نهمی. خب به درستون نمیرسید؟ لطمه این نداده به درستون؟
نه مشکل نداره، روزا درسامون رو میخونیم، هر وقت هم که بیکار شدیم به گل و گیاه میرسیم. بیشتر کارمون شباست چون توی خونه هم هست، شبا راحت مشکلی نداره و مدرسه هم نمیریم، کلاس ها آنلاینه، ممکنه که مثلا تا شب نصف شب بیدار بمونیم، مشکلی نداره.
خیلیتون سخت نیست؟
سختی های خودشو داره، ولی اگر کسی علاقه داشته باشه به این کار، نه اصلا سخت نیست. حتی یه سری گل از کاکتوس که خب تیغ داره، تیغاشون هم زهر داره، ممکنه اذیت بشه، ولی اگر عشق داشتی باشی به این کار اصلا سخت نیست.
خب قطعاً محافظت از گلوگی های کار سختیه. چه مهارت ها و دوره های آموزشی لازمه؟ آیا شما مهارت خاصی رفتین کسب کردین؟ از پدر چی یاد گرفتین؟
از پدر که خیلی یاد گرفتیم، و بهترین کار و بهترین آموزش اینه که یا کلاس های فنی حرفه‌ای بریم، یا اینکه یه جایی به عنوان شاگرد کنار یه استاد خیلی بزرگ، یا حالا خیلی بزرگ هم نبود، مهم نیست، کنار یه استاد باشیم، اونجا شاگردی کنیم و خیلی چیزا ازش یاد میگیرن.
خودتون سعی کردین این چیزایی که بلدین حالا به همسن و سالاتون، به دوستاتون، به کسایی که دوست دارن تو این حوزه یاد بگیرن آموزش بدین؟
بله سعی کردم و امیدوارم که حالا یاد داده باشم و خوب متوجه شده باشن. ولی بله خیلی سعی کردم.
خوب مجوز هم برای کار شما لازم هست؟
مجوز اگر توی خونه باشه نه، چون خودمونیم و یعنی به صادرات و اینا نمیرسه، مجوز خاصی لازم نیست. ولی اگر بخوایم به متراژ بزرگتر فکر کنیم، چرا، مجوزهای بهداشت و جهاد کشاورزی نیازه.
بسیار هم عالی.
اونچه با دل گرفته گفت، زندگی لبز خنده بستن است، گوشه‌ای درون خود نشستن است. گل به خنده گفت، زندگی شکفتن است، با زبان سبز راز گفتن است. گفتگوی قنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می‌رسد. تو چه فکر میکنی؟ راستی کدام یک درست گفتند؟ من که فکر میکنم گل به راز زندگی اشاره کرده است. هرچه باشد او گل است. گل یک دو پیرهن بیشتر ز قنچه پاره کرده است.
بازار فروشتون چطوره؟ چرخ اقتصادی میچرخه یا نه؟
بازار فروش گل که خیلی خوبه، خدا رو شکر فعلا خیلی خوبه. یه مدت همچین روی فرم نبود، خیلی خوب نبود، ولی بازم با این حال که خوب نبود، این کار سود خودشو داره. الان نفروشی یه ماه دیگه بفروشی، باز سود میکنه. اصلا یعنی توی کار گل و گیاه به هیچ شما ضرر نیست، مگر اینکه گل خراب بشه، ولی اگر خراب بشه به تجربه افزایش میابه و باید. هیچ ضرری نداره.
خب ما نمیخواییم ببریم توش گل و گیاهتون، گل خوشگلتون رو به ما نشون بدید.
چرا، حتما بفرمایید. این گل خونه، یعنی گل که توی خونه است.
زنده باشه. خب این گلهای قشنگ رو، چه گلهای خوشگل و زیبایی، این گلهای قشنگ رو توی خونه هم میشه پرورش داد؟ یعنی اگر حالا کسی مثل شما که اینجا یه زمینه به این خوشگلی پشت خونتون نداره، این امکانات قشنگ رو نداره، تو خونه، حالا به ویژه ما تهرانی ها که فضامون کمه، ما میتونیم استفاده کنیم همچین چیزی رو یا نه؟ شما به عنوان کسی که تو این حوزه تجربه دارین، یه نوجوان موفق هستین که از الان دستتون رو گذاشتین رو زانوی خودتون رو بلند شدید و یا علی گفتید، آیا نوجوانهای همسن و سال تهرانی شما که تو خونه های حالا آپارتمانی میشینن میتونن این کار رو بکنن یا نه؟
تونستن، میتونن، ولی شاید یه سری گلا رو نتونن. مثلا